امروز میخوایم در مورد این بشنویم که چطور میشه از مهد کودک به کلاس اول بریم. شاید براتون عجیب باشه، ولی برای اینکه موضوع یه ذره روشن‌تر بشه، قسمتی از کتاب مقدس رو از کتاب یعقوب باب 1 آیات 1 تا 12 خدمتتون قرائت میکنم. از یعقوب غلام خدا و عیسی مسیح خداوند به 12 قبیله که در جهان پراکنده‌اند سلام. ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو می‌شوید، آن را کمال شادی بینگارید، زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دودل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار. برادر حقیر به منزلت والای خود فخر کند، اما ثروتمند به حقارت خود، زیرا همچون گل صحرا در گذر است. همان گونه که خورشید با گرمای سوزان خود طلوع کرده، علف را می خشکاند و گلش فرو می ریزد و زیباییش محو می شود، ثروتمند نیست در حین کسب و کار پژمرده و محو خواهد شد. خوشا به حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. آمین.
آمین. چطور از مهد کودک به کلاس اول بریم؟ چطور از این کلاسی که دائم اونجا موندیم و همش کارم اینه که با اسباب بازی بازی کنیم، چطور دیگه بیایم بالا و یک سری الفبا و این چیزها رو یاد بگیریم؟ و اگر فرصتی باشه من یه مدتی رو در رساله یعقوب پیش خواهم رفت و الان 11-12 آیه رو برادرم خدمت شما خوندن که امیدوارم فرصت بشه که همه این 12 آیه رو یه نگاهی بهش بکنیم. ولی قبل از اینکه جلو بریم میخوام بهتون بگم که یعقوب کی هستش که یک چنین حرفای رو میزنه. این حرفای نیستش که صرفا به شکل تئوری از زبان کسی بیاد. این فردی هستش که عملا آنچه رو که داره میگه در زندگیش تجربه کرده. یعقوب همونطور که خودش هم در اول رساله خودش میگه یعقوب غلام خدا و چی؟ و عیسی مسیح خداوند. این یعقوب که میبینید که غلام خدا هستش، اینجا خودشو غلام میخونه، در واقع برادر عیسی مسیحه. جز اون برادرانی که از یوسف و مریم به دنیا اومدن بعد از تولد مسیح، برای اینکه تا زمانی که هنوز مسیح به دنیا نیامده بود مریم و یوسف با هم به هیچ عنوان همخوابه نشده بودن. اینو که میگه، اینو کلام خدا میگه و کلام خدا حقیقت داره. من باور میکنم شما رو نمیدونم چی. بنابراین میبینیم که این برادر ناتنی همراه یه برادر دیگه هم اسمش هست به اسم یهودا، که اون هم در واقع میشه برادر عیسی مسیح، و یک سری هم اینا خواهر داشتن که از خواهرها خبر نداریم، اسم و چیزی ازش مطرح نیست. و جالب اینه که این دوتا برادر یعقوبی و یهودا زمانی که عیسی مسیح هنوز مصلوب نشده بود خیلی نامرد تشریف داشتن. حتی در انجیل یوحنا میبینیم که عیسی مسیح رو میدن زیر بغلش که یه جوری بره در معبد، و اونجا میدونستن که قرار عیسی مسیح رو بگیرن بکشن، بره اونجا که گرفتار بشه و یه جوری ترتیبش رو بدن، برای اینکه مطمئنن حتما اینا هم حالا به هر دلیلی از دستش زنده شده بودن. کجای نوشته؟ در یوحنا فصل 7 میتونید اینو ببینید. ولی بعدن میبینیم که این یعقوب زمانی که عیسی مسیح قیام میکنه، جز یکی از اون افرادی که عیسی مسیح رو زنده میبینه، همین یعقوب هستش. و میبینیم که این یعقوب بعد از دیدن عیسی مسیح قیام کرده توبه میکنه. جالب اینه که اینجا نمیگه من برادر عیسی مسیح هستم، میگه من غلام عیسی مسیح هستم. ما در زبان فارسی در مورد غلام دو تا واژه داریم. یه غلامی داریم زر خرید، یه غلامی داریم حلقه به دوش. خب شما میتونید بگید اینا تفاوتشون با هم چیه؟ آره، یکیش که مشخص زر خرید، یعنی شما رفتید پول دادید خریدید. ولی غلام حلقه به گوش اونجوری نیست. غلام حلقه به گوش غلامی هستش که شما رفتید خریدید و بعد از مدتی به خاطر محبتتون یا هرچی کس میگید آقا میدونی چیه، بیا این قبالت، من تو رو آزادت میکنم، از این به بعد تو فرد آزادی هستی. ولی جالب اینه که این غلام اونقدر از طرز رفتار و کردار و چی میگم منش شما راضی هست، چنان رابطه پرمحبتی باش ایجاد کردید که غلام میگه که ابدا به هیچ عنوان تو منو آزاد کنی هم من با میل خودم رو غلام تو میکنم. اون موقع غلام هایی که به این شکل بود میومدن گوشاشون رو سوراخ میکردن و یه حلقه ازش آویزون میکردن تا افرادی که جلوتر او رو به عنوان برده میدیدن بدونن که این شخص فرد آزادیه و اگر هنوز به اون خدمت خودش ادامه میده برای اینکه این خواست خودشه، به میل خودش این کار رو کرده. و اینجا میبینیم که یعقوب داره میگه که من غلام عیسی مسیح هستم. و بعد میبینیم که زمانی که در اعمال رسولان فصل یک شاگردان در بالاخانه دارن دعا میکنن برای نزول روح القدس، میبینیم که یعقوب در میان آنها هم حضور داره. یعقوب شاهد قیام عیسی مسیح است. حتی پولس که به این راحتی از کسی تعریف و تمجید نمیکنه، وقتی رساله غلاطیان رو مینویسه در رابطه با یعقوب میگه که او ستون کلیساست. چقدر جالبه، فردی که جزء 12 رسول نیست، جزء اون 12 حواری نیست، بعدن ایمان آورده، تازه جلوتر از اونم همچین رفتارش خوب نبوده، در میان اون رسولان قدر الان تبدیل شده به یه ستون. از کجا میدونیم؟ برای اینکه میبینیم که این بابا رئیس کلیسای اورشلیمه. وقتی که در اعمال فصل 15 نگاه میکنیم میبینیم شورای اورشلیم، اولین شورای کلیسایی به وجود اومده که درش همه رسولان از جمله پولس هم اونجا هستن و یعقوب رئیس این شوراست. همه حرفشون رو میزنن، پولس حرفشو میزنه، بقیه رسولان حرف خودشون رو میزنن، پتروس حرف خودشون میزنه و اینجاست که یعقوب که بلند میشه و صحبت رو خاتمه میده با اون نظری که میده. یک چنین فردی، این فرد چطور میتونه در میان اون همه رسولان به یک چنین موقعیتی برسه؟ علت داره. یعقوب در تاریخ به یعقوب زانو شتری معروفه. میدونی چرا زانواش پینه در آورده بود؟ برای اینکه قسمت اعظم روزهاش در روی زانو با خدا سپری می شود. یعقوب شخصیتی به وجود آورده بود که حتی این اقتدار روی بی ایمان ها بود و همین حرص فریسیان رو واقعا در می آورد. واسه همینم خیلی حواسشون جمع بود که اینو بکشن. احادیث میگن که در سال 62 میلادی اونقدر دیگه اینها از دست یعقوب دیگه به ذله در اومده بودن که آقا میگیرنش و اینو میبرنش بالای معبد، از اونجا پرتش میکنن به پایین و میان میبینه نه هنوز یعقوب نمرده، با چوب و چماق اونقدر میزننش که میمیره یعقوب. و فکر میکنه که در آخرین لحظات یعقوب چی میگفت؟ پدر اینها رو ببخش، نمیدانن چه میکنند. یک چنین فردی داره چیکار میکنه این رو مینویسه. به کیا نوشته؟ به 12 قبیله میگه پراکنده، به یهودیانی که پراکنده شده بودن در سراسر امپراتوری روم داره به اونها مینویسه. و میبینیم که در این رسالش اونها رو 19 بار به عنوان برادر خطاب میکنه، یعنی اینایی که داره بهشون نوشته میشه اینا ایمانداران هستند، پس میتونیم نتیجه بگیریم که آنچه که یعقوب داره اینجا مینویسه برای من و توه که داریم ادعا میکنیم که ما مسیحی هستیم. بنابراین یعقوب میگه که ای برادر من، ای خواهر من، این رساله‌ای که مینویسم، این نامه‌ای که دارم بهت مینویسم، این برای شخص توه. نه به بغل دستیت نگاه کن، نه به شوهرت نگاه کن، نه به دیگری نگاه کن، و من این که دارم الان اینو خدمت شما میگم به شما نگاه نمیکنم، به خودم نگاه میکنم. فریدون یعقوب داره اینو به شخص تو مینویسه، جا خالی نده. چرا یعقوب اینو مینویسه؟ شما وقتی که رسالات رو میخونید باید رسالات رو مثل یه مکالمه تلفنی بهش نگاه بکنید که صدای اون طرف رو نمیشنوید، شما فقط صدای منو میشنوید. الو سلام، آهان، عجب، کوروش اینجا، آها، عجب، چی شد؟ پس شما فقط یه طرف قضیه رو میشنوید و این تنها چیزی هستش که شما میتونید حدس بزنید که اون طرف دیگه داره چی میگه، و این در اغلب رسالات مصداق داره، در اینجا هم مصداق داره. چرا یعقوب میاد این رساله رو مینویسه؟ از حرفایی که میزنه میتونیم بفهمیم که افرادی که یعقوب داره بهشون مینویسه هم در زندگی شخصیشون مشکل داشتن و هم در زندگی کلیسایشون مشکل داشتن. داره چیزهایی رو مینویسه به اونها که انگار ایمانشون مورد آزمایش قرار گرفته بود. لاف ایمان رو می زدن، حالا در لحظاتی افتاده بودن که نشون بدن آیا واقعا ایمانشون راسته یا از اون ایمانهای چاخان دارن. و بعد می بینیم که اینا از لحاظ شخصی زندگیشون در وسوسه های گناه گیر کرده بود. و بعد نگاه می کنیم می بینیم که یه جورایی تو در همین آیه 12 آیه هم هست، از لحاظ فکری اینها افرادی طبقاتی شده بودن. من اینو جوهر دارم و الا اعصاب منم خرد میشه، اعصاب شما هم خرد میشه، این میرم بش و آخرش سیم کنده میشه. آها بیا دستم بده، اینو میکنم میذارم اینجا، هم شما راحت بشید هم من. یادم میاد در یه جایی داشتم موعظه میکردم، مال عید قیام بود، مال جمعه و صلیب بود، در فکر کنم در سوئد بود، شبم بود و خیلی منبر زیبایی داشتن، دوباره مطلب رو نخواهم تونست تمومش کنم. و بعد منبرش همه جا موکت بود، این منبر مرمری بود و بعد قشنگ منبر خیلی خوشگل، آبم اینجا بود ولی من آبو نمیدیدم برای اینکه تاریک بود و فلان بود، جمعه و صلیب دیگه. اوه منم با آتیش بزن تخت بستم خور به اون آب. بعد آب ریخت رو مرمر، کفشی که من رو پامه، آقا اینجا دیگه داریم پاتیناژ بازی میکنیم دیگه. از اون لحظه به بعد من دیگه دارم به هدایت روح القدس دارم موعظه میکنم، ولی همه حواسم اینجاست که اینجا من الان زمین نخورم. و تنها کسی که متوجه داستانه کشیش مسعود فروزنده استش که داشت برای ما پیانو میزد و نشسته بود پشت پیانوش بعد از پرستش و از اونجا داشت میدید که من در چه مبارزه‌ای دارم به سر میرم. برای اینکه این مسئله پیش نیاد خیال شما هم راحت بشه، برای اینکه گروه پرستش دارم میرم اونجوری بعد که سیم داره کنده میشه اینجوری دارم. الان شما هم راحت شدید، منم راحت شدم، شما هم راحت شدید. آره حالا برگردیم بریم. اینطور که معلومه در کلیسا تفکر طبقاتی به وجود اومده بود، انگار که افرادی که ثروتمند هستن وقتی که میان کلیسا، اون بر بچه‌هایی که گروه ولکامن، آقا خوش آمدید، قدمتون رو چشم ما، بعد یکی هم فقیر آقا برو اونجا بشین. یه فکر طبقاتی که در اعمالشون داشت دیده می شد. و بعد انگار از حرفایی که یعقوب می زن در این پنج فصل می فهمیم، انگار که در کلیسا مسابقه بود، آقا بودو، آقا بودو، کجا برای خدمت خالیه؟ آقا کمیته بسلا، کمیته زوچا دنبال چی می گرده؟ دنبال رهبر می گرده، کمیته فرا، آقا بگیردن به دربای ببین دیگه، اینم بردن. یعنی همچین مسابقهی برای مقام و منصب در کلیسا راه افتاده بود. دوباره یک چیز دیگه میفهمیم که کلیسا همه مسلح میومدن به کلیسا، انگاری که غرب وحشیه وحشیه، ولی اسلحه‌هایی که نداشتن اگه گفتین چیشون بود؟ زبانشون. آقا میچرخیدن چپ و راست با این زبان، اینو زخمی کن، اونو از بین ببر، اونو کلش رو ببر، یک چنین چیزهای کنترل زبان خودشون رو نداشتن. و به یک سخن اینطور بگم که دنیاگرایی، دنیاییت بر کلیسا حاکم شده بود، کلیسایی که باید روح القدس برش حاکم باشه، و به همین علت هم میبینیم که عده‌ای در کلیسا بیمار بودند. بیمار بودند نه به خاطر بیماری‌های مختلف، بیمار بودند برای اینکه خدا اونها رو از طریق بیماری داشت غضب می‌کرد. یک چنین وضعیتی رو ما از حرفایی که یعقوب داره میزنه میفهمیم و بعد نگاه میکنیم عجب اگر اینطوره. ببین در کلیسای ما میتونه اینجور مسائل مورد داشته باشه، به زندگی شخصی ما هم میتونه بخوره، و من بهتون قول 100% میدم که برای جمع ما هم میخوره. برای اینکه این مسائلی که اینجا مطرح شد، وقتی که ما به شکل شبانی با مردم برخورد میکنیم، میبینیم که این مسائل در زندگی کلیسای و در زندگی شخصی ما هم وجود داره. صرفاً کتمانش، انکارش قضیه رو حل نمی‌کنه. بنابراین ما احتیاج داریم که از یعقوب بشنویم. یعقوب چجوری به قضیه نزدیک میشه؟ یعقوب کاری نداره دونه بدونه. آقا زبونتو قطع کن. آقا تو صلوات بفرست. تو آب خنک بخور. نه. یعقوب میره زیر ریشه. برای اینکه میگه که اینها نشانه هاست. نشانی بیماریه. نشانه ای هستش که از یه جایی داره خودشو نیرو میگیره و به شکل سیمپتوم نشانه ها خودش رو نشون میده. و آنچه که یعقوب داره میگه اینه که برای اینه که شما همه، به اینا میگه، به ما میگه، میگه شما همه بچه باقی موندید، نمیخواید رشد کنید، رفتید تو اون کلاس مهد کودک و دائم عشقتون اینه که هی هر هفته با اسباب بازی ها بازی کنید. و این منو یاد پیتر پن میندازه. پیتر پن شخصیت فیکشنیه که هیچ وقت نمیخواد بزرگ بشه، برای اینکه نمیخواد با مسئولیت هایی که بزرگترها دارند چیکار بکنه. او با اون مسئولیت ها رو به گردن بگیره. و انگار که در کلیسا هم ما همش پیتر پنی رفتار میکنیم. همش میخوای آقا جان کاری به من نداشته باش. من نمیخوام رشد کنم. من میخوام کماکان بچه مهد کودک باشم. کماکان کیندرگاردنی باشم. که زندگیم اینجوری بشه. هیچ طریق دیگه‌ای وجود نداره. اگر رشد نکنی، داستان زندگی ما همون چیزی هستش که به سر این افراد اومده. ما فراموش میکنیم که مفهومی که از کلیسا وجود داره مفهوم مهد کودک نیست، مفهوم سربازخونه است. پولس بارها و بارها وقتی که داره به کلیسا نامه مینویسه، اینو به اونها یادآوری میکنه. در افسوسیان حتی بر میگرده میگه شما به عنوان کلیسا باید اسلحه تام خدا رو بپوشید. چرا؟ برای اینکه کلیسا مثل یه سربازخونه است که دائم باید آماده نبرد باقی بمونه. مشخصات کلیساهایی که مهد کودکی هن روش نکردن کماکان مهد کودکی باقی موندن اینه که زمانی که برای سلطان چی گفته میشه اینجا، زمانی که مشکلات میاد تحمل ندارند، شکیبا نیستند، صبور نیستند. صفت مشخصه کلیسای مهد کودکی اینه که اینها فقط حرف ایمان رو میزنند. وقتی که عمل ایمان مطرح میشه عملی در کار نیست. همش لافش رو میزنند بدون اینکه عملش وجود داشته باشه. سومین صفت مشخصه کلیسای مهد کودکی اینه که جلوی زبانشون رو نمیتونن بگیرن، کنترل روی زبانشون ندارن. همینجور هر چی که دم دهنشون میاد چپ و راست دارن چیکار میکنن، میزنن. اینجا برادر ما برگشت گفت که چیکار کنید، یه دست بزنید برای اونایی که نمیدونن داستان چیه. میدونید برای چی دست زدید دیگه؟ برای اینکه پرسپولیس گل زده بود به استقلال. خب شاید شما اینو جدی نگیرید، ولی من حقیقتا به اون کامنت هایی که تو فیسبوک میاد نگاه میکنم و متاسفانه میبینم که در فوتبال روحی داره که مردم رو میگیره. حتی مسیحی های خوب و قدر میبینم که متاسفانه بدون هیچ دلیلی یه تیم دیگر رو برده. چه اشکال؟ خدا رو شکر. همش دارن همدیگر رو چی؟ میگزن. به عنوان خنده، به عنوان شوخی. بزرگترین خنجرها در شوخی هایی که داریم میکنیم. چنان همدیگر رو نیش میزنیم که دو ماه طول میکشد به خودمون بیاییم. صفت مشخصه کلیسای مهد کودکی اینه که روی زبانش کنترل نداره. دعوا، صدمه زدن، بچه ها رو دیدین؟ همش رو این مال منه، این مال منه، اون مال توه، نزار. اگر بخواهیم که کماکان روش نکنیم، باقی بمونیم، اینها اون چیزهاییست که در زندگی ما حاکم خواهد بود. هر هفتم بیاید اینجا، خواهش میکنم برای من دعا کنید، فلان کنید، دست بذارید، اله بکنید. بهمام عزیزان، با این کارها ما زندگیمون عوض نمیشه. برای عوض شدن زندگی لازم هست رشد کنیم. برای رشد لازم هستش که کلام خدا ما رو تغذیه بده، رشدمون بکنه. اگر کلیسایی تعالیم رو نداشته باشه و اون وقت شما رشد نکنید، بله حق با شماست. متاسفانه در بسیاری از کلیساها تعالیم وجود دارن، ولی اعضا تصمیم گرفتن که نه، من رشد نخواهم کرد و دلشون خوشه که اگه بیان و افرادی مثل من روشون دست بذارن از مشکلاتشون آزاد میشن. این به هیچ عنوان امکان نداره. خودتونو گول نزنید. علاج ما اینه که رشد روحانی داشته باشیم. بر این اساس صفت مشخصه رشد روحانی چیه؟ یک، در زمانی که امتحانات میاد در ما باید تحمل، صبر، شکیبایی خودش رو اتوماتیک نشون بده. ما به حقیقت عمل کنیم، نه اینکه فقط لافشو بزنیم، حرفشو بزنیم، کلام خدا رو زندگیش بکنیم. بر زبانمون مسلط باشیم. مواظب باشیم چه چیزی داره از دهن ما میاد بیرون. صلح کننده باشیم، همش جنگجو ستیزگر نباشیم. به عبارت دیگه همش با هم دیگه کلکل نکنیم، بلکه هم دیگه رو برکت بدیم. بعد در فصل 5 خواهیم دید که روی وقتی که مشکلات میان، اولین عکس‌العمل ما باید این باشه که بیفتیم به روی زانوان و به نزد کسی که مشکل ما رو میتونه حل بکنه. ما پیش هر کس و هر چیز میریم، پیش هر چیزی که فکر کنیم مشکل ما رو حل میکنه. آخرین سر که دیگه از همه جا بریده شده ایم و اینا، میخوایم بیایم که خدا بیاد مشکل ما رو حل کنه، و در اون لحظه خدا مشکل ما رو حل نمیکنه. برای اینکه اگر ایمانی بود که خدا به ایمان جواب میده، همون اول ما رو آورده بود به نزد خداوند. بنابراین مطالبی که یعقوب به ما میگه زمانی میتونه ما رو کمک کنه که قلب خودمون رو باز کنیم و بعد نگاه کنیم ببینیم که قلب ما در رابطه با این چیزایی که گفته میشه چی هستش. و یادتون باشه که بنیاد این که ما رشد کنیم لازمش اینه که ما تولد روحانی داشته باشیم. کسی که متولد نشده چجوری میخواد رشد کنه؟ بچه‌ای در کار نباشه رشدی در کار نخواهد بود. اگر ما میخواهیم رشد روحانی داشته باشیم، لازمش اینه که اول تولد تازه داشته باشیم. و تولد تازه، قبلا صحبت کردم، تو سایت ما هست، نقطه شروعش کاری هستش که خدا در زندگی ما انجام میده. وقتی که به حضورش میاییم و میگیم ای خداوند، به تو، همونطور که خودت میگی، به صلیبت و به اون طریق نجاتی که برای من آوردی باور میکنم، ایمان میارم، زندگیمو مطابقش جهت میدم. چگونه میتونیم امتحانات رو، سختی ها رو به ظفر، به پیروزی تبدیل کنیم در این راه رشد؟ خب ما وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم، میبینیم که در کتاب مقدس افرادی وجود دارن که این افراد به هیچ عنوان اجازه نمیدن که قربانیان سختی ها بشن، اجازه نمیدن که مشکلات بیاد اونها رو زیر بگیره، بلکه در بطن مشکلات همیشه اینا مثل این آرتیست ها پیروز از توش بیرون میان. و یعقوب داره به ما میگه که عزیزان من، شما هم امروز در قرن 21 در این گوشه لندن یا از طریق اینترنت هر جا که هستید، شما میتونید کماکان در بطن مشکلات مظفر و پیروز از توش بیرون بیایید. مشکلات کماکان زیر پای شما قرار داشته باشه. مهم نیستش که سختی ها از بیرون باشه. از در همین فصل 1 آیه 1 تا 12 در واقع اشاره میکنه به مشکلات که از بیرونه. از بقیه در بقیه فصل از آیه 13 به بعد میبینیم اشاره میکنه به وسوسه هایی که نسبت به گناه در درون انسان به وجود میاد. میگه مهم نیست چه از بیرون چه از درون، شما میتونید مظفر و پیروز زندگی بکنید. چطور؟ از طریق ایمان به عیسی مسیح که یعقوب میگه که من دانسته و آگاهانه خودم رو غلام حلقه به گوشش کردم. یعنی عیسی مسیح به من میگه بپر، نمیگم چرا، میگم چند متر. به این شکل خودم رو غلام کردم. طریق پیروزی. میخواید تو زندگیتون واقعاً در بد تمامی این سختی ها پیروز زندگی کنید، لازم هستش که از چهار فرمانی که یعقوب داره در اینجا میگه اطاعت بکنیم. طریق دیگه وجود نداره. یعقوب این فرمان ها رو در زندگی خودش امتحان کرده، در زندگی دیگر مردان خدا هم امتحان کرده و به عنوان فردی که مسئولیت رهبری کلیسا گله خدا به گردنشه داره میگه که اگه میخوای پیروز زندگی کنی، لازمه که از این چهار قانون، از این چهار فرمان لازمه که تبعیت کنی. نه اگه میخوای شکست خورده باشی، از هر فرمانی که میخوای تبعیت بکنی تبعیت بکن. و آنچه که داره اینجا میگه در باب 1 آیه 2 به ما میگه که لازم هست 1 در ما منش، طرز برخورد شادان وجود داشته باشه. بعضی ها شاید بگن طرز برخورد مثبت. آره، زمانی که ما این نیرو انرژی مثبت منفی نه، ولی این طرز برخوردی که میگه که وقتی در مشکلات و سختی ها میفتید چیکار بکنید؟ شاد باشید. پسر من باز تو مشکلم، اینجوری سخته نه؟ میگن طرف دیوونه شد، ببین فشار زیاد اومد بهش. باز من مشکلم، باز ماشینم خراب شد، باز پس عقب افتاد، باز بگه طرز برخورد شادی داشته باشید. در فصل 1 آیه 3 در همین متنی که خونده شد میگه که اون وقت علت این که این کارو میکنید برای اینه که فکری دارید که میخواد درک کنه. مگه میشه که فکری باشه که نمیخواد درک کنه؟ بهتون قول میدم بسیاری هستن که نمیخوان درک کنن. حتی بهتون میتونم اینجوری قول بدم، بسیاری هستن که اینجاهاشون رو آکبن نگرداشتن، نمیدونم واسه ای چی. اون قدیما ما اونایی که مال عهد عتیق هستن، ویدیو تازه اومده بود به ایران، کارتوناشو خیلی ظریف باز میکردن، T7 بود و بعد هدینا که خراب میشد با پیشگوشتی‌های پلاستیکی که خش نیفته پیچا. چرا؟ بعدن شما مثلا میخواستی اونو آکبن دوباره بفروشی، آقا تازه تازه است، نوع نوع، هیچ کار کرد نداره. دیگه در مورد مغز ما که کسی مغز ما رو که نمیخره. پس ما لازم هستش که ذهنمون رو باز کنیم که یه چیزهایی اونجا چی بشه، اونجا هک بشه. چرا؟ برای اینکه یک چنین منش شاد نیاز داره که یه چیزهایی قبلا در اینجا باور کرده شده باشه. سومین چیزی که در فصل 1 آیه 4 داره مطرح میکنه میگه که آقا شما لازم هست اراده‌ای داشته باشید که حاضر خودش رو تسلیم بکنه. و این خیلی سخته. من ارادم تسلیم بشه عمرن این کار رو نمی کنم. یعقوب میگه که در مقابل برخی از چیزها لازم هستش که اراده‌ای داشته باشی که تسلیم میشه. و بعد میگه که قلبی باید داشته باشی که باور کنه که اونو در چی میگه؟ در فصل یک بازم در آیه 5 و همینطور اینو ما در فصل 5ش هم بهش برخورد میکنیم. بریم سراغ اولی چی بود؟ این یادتونه. چرا؟ برای اینکه خندیدید، خودتونم قسمتی از این فرمان بودید. منش شاد و مثبت. هیچ میدونید که آنچه که در درون خودمون داریم، اون منشمون، اون طرز برخوردمون، اون همیشه مشخص میکنه که عملمون چجوری باید باشه. ببینید، هر چی که اینجا داریم به شکل عمل در از ما دیده میشه. اعمال ما روی افکاریه که داریم. انسان نمیتونه یه عملی انجام بده بدون اینکه در پشتش فکری خوابیده باشه. چون اگر فکر نکرده باشه، حتی قانون هم شما رو محکوم نمیکنه. همیشه وقتی یه نفر یکی رو میزنه میکشه، اولین چیزی که میرن در موردش چک میکنن که ببینن آیا این شخص قبلاً در مورد اینکه طرف رو بکشه نشسته فکر کرده، نقشه کشیده، برای اینکه این جور رفتارها رفتارهایی که حساب میشه. حالا اگر یک سری اعمال ما داریم که اونها رو هی انجام میدیم، اون اعمال در پشتش فکر هست و اون فکرها در ما طرز برخورد ایجاد میکنه. بنابراین وقتی که اینجا داریم میگیم که شما منشی شاد داشته باشید، منش شاد شما یه چیزیه که در درونتونه. حالا این منش شاد چجوری در درون به وجود میاد؟ چطور ما میتونیم در سختی ها و مشکلات یک چنین منشی داشته باشیم؟ اول باید ببینیم که سختی های ما ریشش چی هست. بسیاری از سختی هایی که توش میفتیم عزیزان من، به خاطر اینکه انسان هستیم و در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای سقوط کرده است. به خاطر اینه دنیای سقوط کرده است، دنیایی که در فساد غرقه. و این فقط شامل من ایماندار نیست، تازه طفلک بسیاری از افرادی که به مسیح ایمان ندارند هم زیر این عذاب ها و سختی ها هستند و این طبیعیه که من هم در زیر این سختی ها باشم. مسیح وقتی که داشت صحبت میکرد گفت بله، دنیا وضعیتش اینه، بر دنیا فساد و مرگ حاکمه. پس طبیعیه که سختی ها رو باید باهاش روبرو بشیم، برای اینکه شیوه دنیا اینه. چون ما انسان هستیم، در دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، ولی مشکلات و سختی هایی هستن که اضافه بر اونها به خاطر این ما باهاشون روبرو هستیم، چون مسیحی هستیم. به خاطر مسیحی بودنمون با ما مخالفت میشه. مسیح در این رابطه چی گفت؟ گفت که ببینید، در دنیا برای شما مشکلات و سختی ها خواهد بود، ولی خاطرتون جمع باشه، من بر دنیا غلبه پیدا کردم. و وقتی که میگه که من بر دنیا غلبه پیدا کردم، حرفش اینه که چون من غلبه پیدا کردم، شما هم غلبه پیدا کرده اید. برای اینکه علت وجودی شما به عنوان یک مسیحی، برای اینه که شما در من هستید. تمامی صحبت افسوسیان اینه، میگه علت اینکه شما زندگی میکنید برای اینکه من زندگی میکنم. علت اینکه شما الان به خاطر گناهانتون قیمه قیمه نمیشید، بلکه حیات یافتید و در جایهای آسمان نشونده شدید، به خاطر اینکه شما در من هستید. من برخیزانیده شدم و شما را با خودم برخیزانیدم. فیضینه، شما کاری نکردید، شما صرفا دریافت کردید آن چیزی رو که من به شما به عنوان هدیه میدم. برای همینم میگه که شما به خاطر این مطلب وقتی که با مشکلات روبرو میشید، باید از موضع پیروزی برخورد کنید، برای اینکه من بر دنیا چی شدم؟ غالب شدم. مسیح اتفاقا پولس در رساله به افسوسیان مشخص میکنه که دشمنان فرد مسیحی کیان. سه تا دشمن مشخص داریم. ای گفتین کیان؟ حسن، نقی، چیان؟ نمیذارم بخوابید اگه فکر میکنید میذارم بخوابید. بگید یالا. ببینید چقدر قشنگ میگید، نفس، دنیا، شیطان، ابلیس. خب نفس آن طبیعت کهنه‌ای که از آدم به ارث بردیم، دنیا آن سیستم گناه‌آلودی که مخالف اراده خدا داره عمل میکنه، و شیطان هم که چی؟ شیطان دیگه میشناسید دیگه، ابلیس. اونقدر با شیطان ما رو در رو شدیم که با خدا اونقدر رو در رو نشدیم. بنابراین هممون از نظر شیطان شناسی میزونیم، از لحاظ خدا شناسی که مشکل داریم. ولی در هر حال پولس داره میگه که اینها اونهایی هستن که باعث میشن زندگی ما تبدیل به صحنه نبرد بشه. زندگی ما در مشکلات و سختی‌ها بیفته به خاطر اینکه ایماندار هستیم. و جالبه لغتی که به کار میبره اینه که میگه ای عزیزان من، در زبان یونانی میگه وقتی در تجربیات رنگ به رنگ میافتید، رنگ به رنگ لایه به لایه می افتید، اون موقع کمال خوشی رو دارم. میگه از این خوشتر می شد واقعا که من الان در این سختی هستم. چرا؟ برای اینکه عزیزان خدا از این تجربیات رنگ به رنگ مثل چی استفاده می کنه؟ مثل یک قالی. قالی دیدین؟ نه ندیدین. اصلا قالی چیه؟ ما نداریم قالی. فرش. آها، مشکل فقط سمنتیک بود. یعنی مردم فرشه ولی قالی مثلا فارسی نیست. قالی. ما یادم تو آذربایجان تو خونهمون ما کارخونه قالی بافی داشتیم، بنابراین من قالی زیاد میدیدم و میدیدم که چطور میمدن در خونه میخردن قالی ها و اینو رو. شما اگر قالی رو دیده باشید، قالی رو همیشه روی درستش رو میندازن رو زمین. شما دیدید خونه یکی برید قالی رو از اون ور بندازه؟ مگه اینکه رجش رو بشمارید؟ والا برای اینکه بندازید زیر پا هیچ وقت نمیارید قالی رو از اون سرش بندازید. چرا؟ ها؟ باریکلا علی. میگه زیبایی قالی در اون طرفشه، نه در این طرف. ما قالی رو میندازیم زمین برای اینکه در این حال که پوشش روی کف زمینه، در این حال زیباییش دیده بشه. برای ما وقتی که میاد چه میان قالی های کاشان، تبریز، اصفهان، همه اینا رو میندازیم، بیشتر زیباییش مطرحه نه پوششش. نیست؟ خب تازه در آذربایجان جمهوری و همینطور در کشورهای روسی قالی رو از دیوار آویزون میکنند. اگر عکسای اونا رو دیده باشیم، این قالی 12 متری از دیوار آویزونه به عنوان تابلو، کسی نمیاد در پایین اندازه. خواهش میکنم خنده بی خود نکن، کشورهای روس هم گفتم یه ده اینجا تخص بازی در میارن، اونجا یواشکی میخندن. مربوط فقط به اونا نیست، اونایی که در اقمار شوروی حتی لهستان و این حرفا هم هستش. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه زیباییش دیده بشه. جالبه، خدا از مشکلات و سختی ها، مشکلات اونا رنگ به رنگ، میخواد که در زندگی من و شما یک چیز زیبایی به وجود بیاره برای جلال خودش. به خاطر همین داره اونجا میگه رنگ به رنگ. حالا از این زاویه نگاه کنید. ببین دوباره تو این مشکل گیر کردم. این یه رنگشه. اونم یه رنگه. ببین طرف منو از کار بیکار کرد. اینم یه رنگ دیگه‌اش. آقا من گفتم مسیحی هستم، یه کتک مفصلم خوردم. پسر همینجور مشکلات داره میاد. خدایا برای همه این مشکلات تو را شکر میکنم. چرا؟ برای اینکه هیجان زده هستم ببینم که از من و زندگی من چه فرش زیبایی میخوای بسازی که باعث جلال تو بشه. جالبه، هدف خدا از تمامی اینها این هستش. برای همینم اگر نگاه کنید در اینجا ما لازم هستش که به قالی از روی درستش نگاه کنیم. شما اگه میخواید ببینید یه قالی چقدر قشنگه، برید پشتشو نگاه کنید همینجوری، چقدر این قالی قشنگه. نه، اگه اینجوری نگاه کنید اتفاقا نظر خیلی غلطی خواهید داشت. لازم هست برای قالی و برای اونی که اونو بافته از طرف درستش نگاه کنید که به نتیجه درست برسید. علت این که زمانی که مشکلات میاد ما لوله میشیم، افسرده میشیم، دست و پامون گم میشه، پدرمون در میاد، اخمامون میره تویم، برای اینکه چشمونو دوختیم از طرف غلط به قالی. بنابراینه که کار خدا رو آنطور که هست در زندگیمون نمیبینیم. این رو چرا گفتم؟ برای اینکه کلمه کلیدی اینجا چیه؟ همون لغت بینگاریده. میگه وقتی که مشکلات میاد این رو کمال خوشی بینگارید. بینگارید میدونید در زبان یونانی منظورش چی هستش؟ یه لغت بانکیه. اونایی که با بانک سر و کار دارن میدونن که اونجا ما یه چیزی رو داریم، یک به اصطلاح کاغذی هست، الان که همه چیز کامپیوتریه، ولی یک فایل ارزیابی هست. دقیقا این لغت معنیش ارزیابی کنیده. کمال خوشی بدونید یعنی ارزیابی کنید. چی رو ارزیابی بکنید؟ این رو ارزیابی بکنید که چه چیزهایی در زندگی شما اولویت داره. ما اتفاقا این لغت بینگارید رو در فیلیپیان فصل 3 از دهن پولس میشنویم. پولس برمیگرده میگه هر چه که منو سود میبود اون رو زیان دانستم. پولس چطور زیان دانستی؟ خیلی راحت، اومدم نشستم و بر اساس کاری که مسیح در زندگی من کرده گذاشتم پهلوی هم که ببینم که حالا اولویت زندگی من چه چیزها هستند. مسیح، آیا من میخوام کماکان فریسی ام در فریسی باشم و پوزشو بدم؟ نه. مسیح، آیا من میخوام باز چی میگن دست بردارم از این که درس خونده این مدرسه قمالایل هستم؟ آیا من میخوام کماکان پوز اینو بدم که من شهروند روم هستم؟ آیا من میخوام به علم و تحصیل و منصب و مقام و ثروت و خانوادم پوز بدم؟ یا اینکه مسیح و پولس میگه که من ارزیابی کردم، آن چه منو فکر میکردم برام شده اون رو فضله شمردم. فضله میدونید چه دیگه؟ خواهش میکنم اضافه نکنید، دقیقا همون معنی فضله رو میده. درست ترجمه شده این فضله شمردم. و نه فقط این، هر چیز دیگر هم که این وسط مطرح بشه بیاد جلو، باز ارزیابیش میکنم و اونها رو میزنم کنار. من اولویت هامو درست میچینم. در یه جلسه جوانان سالیان قبل به جوانان گفتم لطفا بنویسید که 10 خصوصیت بنویسید در اون پسر و دختری که میخواید خدا بهتون بده. فرض کنید که من خدا هستم، اینجا واسدم، میگم اردر هاتون رو بدید، انگاری که داریم پیتزا پخش میکنیم، اردر بدید، آقا من میخوام دیپن باشه، فلان باشه و من میخوام براتون به وجود بیارم، خلقش کنم. همه نوشتن. در میان اون هم آدم فقط یک نفر گفته بود ایماندار باشه و اونم دهمی بود. همه چی رو نوشته بودن الا ایماندار بودن. اون وقت یه نفر فقط گفته بود من شوهر ایماندار میخوام، شوهر ایماندار میخوام، اونم مرحله دهم بود. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اولویت‌های ما احتیاج به ارزیابی داره. ارزیابی. بدون اون ارزیابی ما نمیتونیم در زمانهایی که سختی ها میان ما چیکار بکنیم؟ اون رو کمال خوشی بدونیم. فرد مسیحی فردی هستش که شادی میکنه در مصیبت ها. چرا؟ برای اینکه زندگیشو گذاشته روی چیزهایی که بیشترین اهمیت رو دارند. از آن نترسید که میتونه جسم شما رو بکشه، از اون بترسید که نه فقط جسم بلکه ترتیب روحتون رو میتونه بده. برای انسان چه سود داره که تمامی دنیا رو ببره ولی جان خودش رو ببازه؟ اینها حرفای یک فردی که مهد کودکی نیست. اگر این حرفا در زندگی من و شما به شکل جدی مطرح نیست، عزیزان من، ما مهد کودکی هستیم. کلیسای ما کلیسای مهد کودکیه و کماکان در سختی ها و مشکلات شکست خورده باقی خواهیم بود. مهم نیستش که چقدر ادعاطفارهای روحانی در میاریم، کماکان سختی ها بر زندگی ما حاکم خواهیم بود. فرمان اول، زمانی که سختی ها میاد منشی شاد داشته باشید. چرا؟ برای اینکه زندگی خودتون رو ارزیابی کردید و اولویت ها رو درش مشخص کردید و به خاطر اون اولویت هایی که درش مشخص کردید و اونها رو زندگی میکنید، میدونید که خدا از طریق این مشکلات همانند قالی زیبا میخواد چیزی بسیار عالی در زندگی شما به وجود بیاره که هر کس بهش نگاه میکنه میگه به عجب چیزی که خدا جلال پیدا کنه. این اون نگرشی که میتونه و اینو نمیتونیم از خودمون الکی به وجود بیاریم. در کلیسا میتونیم هاللویا آمین ها بگیم و همش فیگورهای روحانی در بیاریم، ولی زمانهایی که دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه تو خونهای خودمون هستیم، تو روابط مریض خودمون هستیم، تو چیزهایی داریم به سر میبریم که میدونیم اراده خدا هستیم، اون موقع چی؟ بازم آمینه یا در شکست خوردگی داریم به سر میبریم؟ اینجا یه محیط مصنوعیه. همه ما با فیگورهای روحانی اومدیم اینجا نشستیم. معلوم نیست کی حقیقیه، کی چخانه. آنچه که حقیقی چخان رو نشون میده روزهای دیگه همونه. اونه مسئله عزیزان من. مسئله میبینید که جدیه. کلیسا سربازخونه است، مهد کودک نیست. چرا در مقابل مشکلات دست و پای خودمون رو قم میکنیم؟ به خاطر اینکه نمیتونیم به درستی زندگی خودمون رو ارزیابی کنیم. برای اینکه بتونیم به درستی زندگی خودمون رو ارزیابی کنیم، لازمه محک داشته باشیم، لازمه معیار داشته باشیم. معیار و محک چیه؟ معیار و محک کلام خداست. اگر من کلام خدا رو نمیدونم، چه معیار و محکی میخوام داشته باشم؟ اگر من کلام خدا رو میخونم ولی کلام خدا رو به درستی نمیفهمم، چه معیار محکی میتونم داشته باشم؟ در کمیته آموزش واقعا من به شخص دلم شکسته. کوروش تو دلت نشکسته؟ ببین مردی به این بزرگی تو دلت نشکسته، اونم دلت. ما هممون دلمون شکسته. در کمیته آموزش وقتی که من دور هم دیگه جمع میشیم، میگه یکی از اون آهنگای غمگین بذار، اونی که معیننا میخونن، ما زار زار گریه کنیم برای اینکه دلمون شکسته. نه، این کار نمی کنیم. چرا دلمون شکسته؟ برای اینکه زحمت میکشیم، میاییم، تمام این کارها رو میکنیم که کلام خدا براتون مهیا باشه، به درستی فهمیده بشه، و بعد میبینیم که خودمون هستیم و خودمون. و این چقدر بده؟ این بده. دل شکستگیه که من گاز بدم دو ساعت در این ترافیک بکشون ور از کمبرلی بلند شم میام شمال لندن بشینم اونجا و بعد دو سه نفر بیشتر که قراره که لاقل 18 19 نفر اونجا اسم دارن باشن نیستند. این دل شکستگی نیست؟ من بیشتر دلم میشکنه برای اینکه میگم خداوندا اگر اینها از اون محک و ارزیابی که باید در زندگی داشته باشن، اگر از اون آگاه نباشن، چطور میخوان در مشکلاتشون اولویت ها رو درست بچینن و در مشکلات پیروز باقی بمونن؟ چطور آخه؟ من تعجبم. من نمیتونم سر در بیارم. ما چطور میتونیم چیزهایی رو که میتونه ما رو پیروز نگه داره نسبت به اونا اینقدر بی توجه باشیم و دلمون به این خوش باشه که آقا میام در کلیسا، آخر کلیسا جلو به جلو دعوت میکنن و بعد در فریدون منو به روغم مس میکنه و من همه چیزم اوکی میشه؟ عمرن این اتفاق نمیفته. دارم بیدار میکنم شما رو، دارم بیدار میکنم خودم رو. اگر رفاه در زندگی برای ما مهمتر از کاراکتره، زمانی که سختی ها برسه عذاب خواهیم کشید. اگر به مادیات بیشتر از روحانیات چسبیدیم، وقتی که سختی ها بیان کمال خوشی نخواهیم دونست. اگر برای امروز داریم زندگی میکنیم، برای آینده، برای اونی که به بعد از مرگم منتهی میشه، اگر برای اون برای ما مطرح نیست عزیزان، نه فقط این سختی ها ما رو به افراد درست و بهتر تبدیل نخواهد کرد، بلکه روز به روز انسان های تلخ و انسان های بدتر و بدتر خواهیم شد. افرادی که دائم دارن میرن به طرف افسردگی. اینها واقعیت های زندگی ماست. ایوب رو نگاه کنیم. ایوب چقدر مصیبت ها به سرش اومد، ولی میتونست در حالی که گریه میکرد با اون منش این سختی ها رو چکار بکنه، برای خودش اون دست خدا رو توش ببینه. اینا میگفتن تو گناه کردی، میگفت نه، این بلاها رو خدا داره سر من میاره، نگرش رو تماشا کن. اینا میگفتن نه، خدا خدای عادله، خدا خدای رحیمه، خدا تو رو هیچ این کار بلا رو سرت میاره، حتما گناهی مرتکب شدی. میگفت نه، اتفاقا از خودم مطمئنم، گناهی هم مرتکب نشدم، همه این چیزها رو میکشم برای اینکه اون داره این کارها رو میکنه. برای همینه که وقتی که به ایوب فصل 23 آیه 10 نگاه میکنیم، میگه زیرا او طریقی رو که میروم میدونه و چون منو میآزمایه مثل طلا بیرون خواهم اومد. حال کنیم فردی که ایستاده و داره میگه که مهم نیست آزمایشم بکنه، مثل طلا بیرون خواهم اومد. چرا؟ برای اینکه او طریق منو میدونه، او اولویت های منو میدونه، او سیستم زندگی منو که دیگران نمیبینند خدا اونو میدونه. هر وقت بخواد منو آزمایشم بکنه، من مثل طلا میام بیرون. جلال بر نام خداوند. پس زمانی که سختی ها میان خدا رو شکر کنیم، شاد باشیم، ولی عمرن نمیتونیم، الکی نمیشه اگر اولویت هامون درست نباشه. فرمان دوم فرمان دوم رو بعدن میخونم. عمرن من نمیتونم 4 تا فرمان رو بهتون بگم، ساعت 10 دقیقه به 4 میگیرم. فکر میکنم شما به اندازه کافی شنیدید، فعلا برای فرمان اول به اندازه کافی شنیدید، مگه نه؟ میخوام سرپا بیستیم. خودتون و خودتون اگر مشکلی در زندگی شما وجود نداره، جلسه تمومه برای شما، چون کار دیگه نداریم، پیام رو بهتون گفتیم، اون پشتم چای هست. اگر مشکلی ندارید برید، اون عده‌ای که میرن اونا مشکل دارن، ولی باید از شما پذیرایی کنن، برای این دارن میرن، برای اینم شاید ناراحتن، باید وایسیم دعا کنیم، حالا باید قهوه بدیم، خب خدا به اونا رو برکت میده. ولی برای بقیه شما واقعا تعارف نیست، برید، برای اینکه جلسه تموم شد. ولی اگر موندید و مشکلات دارید و میخواید پیروز در این مشکلات باشید، نگاه کنید ببینید که چرا لوله شدید. اشکال نداره لوله شدن در دست مشکلات. داوود هم میگه که ای جان من چرا منحنی شده ای؟ مگه نخاطره؟ بلند شو. چیکار کنی؟ یه پیغام خواهی بدی؟ بودو بودو بیا 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 بیا. خاطره میگه اگه من پیغام ندم اصلا تا صبح خوابم نمیبره.
در رابطه با همین پیغامی که برادر فریدون دادن، اتفاقا همین کلمه قالی هم به من گفته شد، یک پیغام نبوتی برای کلیساست. تازه نیست چند وقت پیشه، ولی در همین رابطه است. صدای خداوند رو شنیدم که میگفت آیا من که تار قالی رو میکشم پودر روی اون رو نمیبافم؟ پیغام اینه.
وقتی خداوند حرف بزنه دیگه برادر فریدون نیست. میخواید پیروز باشید؟ خداوند میگه منی که دارم قالی زندگی شما رو میبافم، فکر میکنید قادر نیستم؟ قبل از اینکه دعا کنید و شکرگزاری کنید، اولویت هاتون رو چک کنید. اگر به رفاه بیشتر از کاراکتر و شخصیت مسیحی اهمیت میدید، کماکان در سختی ها خواهید بود. اگر آینده مهم نیست، همین امروزم هفته هم مهم باشه، عذاب خواهید کشید، پیروزی در کار نخواهید بود. اگر مادیات روی زندگیتون حاکمه به هر نوعش، از تفکر بگیر تا اون چیزهایی که برای این دنیا مطرحه و روحانیات برای شما مطرح نیست، بی خیال بشید، زندگی شکست خورده خواهید داشت. خداوند میگه توبه کن. توبه به این معنی نیستش که نه، این توبه نیست. توبه یعنی عوض شدن فکر. معنی توبه اینه، عوض شدن فکر. خداوند تا الان اینها اینجا حاکم بود، الان اینو ور میدارم، در نام عیسی مسیح میندازم دور و کلام تو رو میذارم سر جاش. همون اندازه که میدونم، همون آیه رو که میدونم، اگر حتی تنها چیزی که میدونم اینه که خدا جان رو اینقدر محبت کرد که همینو ور میدارم میکارم اینجا و با اون ارزیابی میکنم زندگیمو و بعد اولویت میدم به زندگی. خدا رو امتحان کنید، خدا رو امتحان کنید، ببینید آیا قالی زیبا در بطن این سختی ها و از طریق این سختی ها در شما به وجود نمیاره. اینو هم کلام گفت، هم خداوند به کلیسا آشکار کرده. کلام و خداوند که این کلام رو داره به شما میگه پیشنهاد نمیده. آره اگر بکنید هم خوبه. نه خیر، خدا وقتی حرف میزنه انتظار داره اطاعت کنید، چه فریدون چه شما. خدا وقتی حرف میزنه تنها انتظارش اطاعته، وگرنه بیخیال چه. وقتی خودمون رو در کلیسا با کلیسا بازی تلف نکنید، فرصت است. گروه پرستش خواهش میکنم دوباره بیاید اینجا، دو تا سرود برای اینا بخونید. شما نمیخوام بخونید، شما بشینید فکر کنید، اولویتاتونو بذار جلوی چشتون. چه چیزهایی در زندگی برای شما مهمه و دونه دونه اگر میبینید که الهی نیست بندازید دور و بگید خداوند را توبه میکنم، یعنی فکرم رو عوض میکنم و اجازه بدید خدا از این مشکلات در شما آن شخصیت درستی رو به وجود بیاره که در بطن مشکلات مظفر زندگی میکنه. مثل پتروس روی موجها راه میره، زیر موج نیستش. ای خداوند دعا کنید. نایی که اینجا هستن باقی میمونند دعا میکنند، فکر میکنند، به همدیگر سلام احوال پرسی نکنید، بعدا یا برید بیرون سلام احوال پرسی کنید. مزاحم کسی، هر کس به خودش فکر کنه، بعد نگردید نگاه بکن ببینید حسن نمیدونم علی هم اینو شنیدن یا نه. نه، من باید میشنیدم، منم میخوام این کار بکنم. هر کس به خودش، برای اینکه زندگی ما اونقدر روش مشکلات سواره که نخواهیم هیچ ریسکی بکنیم. من میخوام در بطن مشکلات با پیروزی زندگی کنم و فرمان اول رو الان اجرا میکنم. هاللویا.